میشه.
پس واسه همین خوب مونده.
با سرکان دلت قرص.
شرکت هامونایزه تولید کنند یه لوله های چدن نشکر، اتصالات و پایه های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هامونایزه،
مجموعه‌ای کم نظیر با بیش از 900 نیروی متخصص. تجهیزات روز دنیا را گرد هم آورده ایم و با قدرت پرتوان نیروی جوان ایرانی سخت تلاش می کنیم. بهره‌گیری از طراحی سنتی، آهن سخت را در هم شکسته ایم تا این گونه به زیبایی هنر و صنعت را تلفیق کنیم. سازنده درب، حفاظ و قطعات فرفورژه، دارای خطوط فعال صادرات به 25 کشور دنیا. شکوه و جلال سامن فرفورژه نمادی از آسایش و امنیت. سامن فرفورژه.
لذت خوردن ترشک و لواشک با بهکامه یه چیز دیگه است. طعم دلچسب تمر هندی و آلوچه رو با بهکامه تجربه کن. بهکامه، محصولی از شرکت طعم‌آفرین اصفهان.
همسرم، چای کجاست؟
اورانوس.
قند و شکر کجاست؟
اورانوس.
نون چی؟
اورانوس.
ادویه ها؟
اورانوس.
برنج و حبوبات؟
اورانوس.
غذا رو تو چی پختی؟ اینو دیگه نگو، خودم میدونم.
آشپزخانه با اورانوس آشپزخانه میشه.
محصولات آشپزخانه اورانوس.
فرصتی استثنایی برای سرمایه‌گذاری. با کسب امتیاز تأسیس نمایندگی مارال چرم، از مزایای کاهش ریسک و دسترسی آسان به بازار فروش بهره‌مند شوید. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وبسایت www.mymaral.com مراجعه نمایند. مارال چرم، لبخند ماندگار.
یا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره. آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره. آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر. مهد فرش مرکزی اقساط داره. آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین. توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست. بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس.
یه چیز مثل زندگی رنگی لذت بخش نیست، اما این خودت که باید به زندگیت رنگ بدی. مثلا با پنجره‌های رنگی UPVC سیفور که ضمانت می‌کنه 10 سال ثبات رنگ داشته باشه. یعنی تضمین می‌کنه 10 سال خونت رنگی بمونه، درست مثل یه رویای شیرین. واسه رنگی کردن رویاهات نیازی نیست هزینه بیشتری کنی، چون با همون قیمت پنجره سفید هم میتونی به رویای ارزشمندی مثل پنجره‌های رنگی سیفور برسی. با پنجره‌های رنگی سیفور میشه بیدار بود اما رویا دید. یه رویای قابل لمس به زیبایی و دوام پنجره‌های رنگی UPVC سیفور. پنجره‌های رنگی UPVC سیفور، رنگین‌ترین رویای زندگی.
سبک و سرحال با محصولات پرونان ناناوران. حاوی خمیر ترش داکتیکی، نون دلتو بخور. ناناوران.
مؤسسه اعتباری ملل رو چقدر میشناسید؟
دل بیقرار دارم من، ذوق بهار دارم من، پسر بابا معطل نکن که کلی کار دارم من.
آقا پاتو بردار.
اینا کجا بودن؟ من ندیدم. ای وای.
آقا چیکار میکنی؟ داری همینطور واسه خودت میخونی میری تو فاز؟ اونم با این سن ساله؟ یه نگاه به این ور و برت بنداز دیگه.
مراقب حرف زدن باش، من همسن پدرتم.
من اگه پدر داشتم که اینجا تو خیابون بز نمیفروختم.
آخ من شرمندم پتر جان، خدا بیامرده پدر تو.
پدرم زنده است ولی بودن نبودنش هیچ فرقی واسه ما نداره. آقا بعض رو ببین، تو هم مثل این که پای بیقرار داری.
بعض رو چرا همه جا پخشن؟ یکم جمع و جورتر کن خب اینا رو.
خیلی عذر میخوام دیر اومدید نشد با اتون مشورت کنم. خب پدر من یکم اون برتر واسا، مگه قحطی جا داری؟
آخه میدونی چی؟ من یه پسری دارم یه کمی بد عادتش کردم، یعنی رفته روبرو روی این پاساژ کار داره، منم گفتم همینجا منتظرتم، یکم برم اون برتر گمم میکنی؟
تا کی میخوای لقمه آماده کنی بذاری تو دهنش؟ بذار یکم خودش به شخه بگرده، بلکه چهار تا چیز پیدا کنه.
حالا اینطوری هم که دیگه نی، حالا خیلی چیزا هم حالیشه. میگم پسر جان اسم چیه؟
رامین.
رامین جان ببخشید، آخه بار قهر بود اومدی بذر بفروشی، شما مشتری هم داری؟
تو کار باید عاشق بارت باشی.
آخه پسر جان یه عاشق که نمیاد عشقشو بفروشه.
بیا بابا بیا بشین اینجا، از این پا اون پا کردنت معلومه خسته شدی از بس فاسدی.
دست درد نکنه. آخیش عجب صندلی نرمی هم داری یا.
من عاشق این بذر و گل و درخت و
بلبل و قناری و همینجوری بگو تا خدا تعارف نکنی یا.
قصهش مفصله.
منم که عاشق قصه.
بابک جان تمام شد اومدی؟ این پسرم بابکه.
خوشبختم.
قربنون. آقای میگه یه رب دیگه بیا، باید گوشی تو نرم افزار بزنم.
پس یه قصه افتادی.
چه بهتر، سرمونم گرم میشه. حالا قصه چی هست؟
جوان‌تر از اینا که بودم تو مزرعه مادر بزرگم کار میکردم، در حالی که هم سن سالای من آماده میشدم واسه فارغ التحصیل شدم.
یعنی از این جوان‌ترم مگه داریم؟
مامانم مخالف کار بود، میگفت حتما باید درستو ادامه بدی. بابام برعکس مامانم. بیخیال.
خب
بعد از کلی درگیری با خانواده، یعنی مامانم، مادر بزرگم به هم پیشنهاد داد تو رشته کشاورزی درسمو ادامه بدم، در این حال تو زمینشم کار کنم.
مامان بزرگا همه شون با وفا، میدینی همه.
پارسال که هرچی داشتم و نداشتم پای زمین و محصولاتش خرج کردم، از بخت بدم سردی زد و همه محصولاتم خراب شدن.
هی خدا چی بگم.
حالا مدرکت هم گرفتی؟
الان فارغ التحصیل رشته کشاورزیم، یعنی عاشق کشاورزیم. خیلی فکرهای بزرگی دارم که از عهدش برمیام، ولی میدونی خالیم.
خب چرا واسه ایده‌ای که داری وام نمیگیری؟
ایده‌ای که من دارم یکم ریسکش بالاست، بعد کیه که وام بده؟ اونم به ما جوونا. اصلا کیه که ما رو ببینه؟
با مؤسسه اعتباری ملل چقدر آشنایی رامین؟
نشنیدم.
این مؤسسه اومده یه کاری واسه جوونا کرده.
چه کاری؟
خب البته منظور از جوونها فارغ التحصیلان، نخبه ها و صاحب های ایده منظورمه. به هر حال همه اونایی که ایده های نوعی تو ذهنشون دارن ولی حامی مالی ندارن.
خب
عزیز من، شما کافیه که بری تو سایت از ایده تا عمل مؤسسه اعتباری ملل ثبت نام کنی.
یعنی اگه این کارا رو بکنم میتونم از تحصیلاتش استفاده کنم؟
خب ببین، همینطوری هم نیست. یعنی بعد از اینکه فرم درخواست سرمایه‌گذاری رو پر می‌کنی، بعدش داورا باید فرمتو مورد ارزیابی قرار بدن و اینکه ماهی دو تا ایده برتر تسهیلات تا سقف 5 میلیارد ریال با شرایط خاص اعمال میشه.
رامین جان معطل نکن پسرم، مبادا سرسری بگیری، حتما برو دنبالش.
ان شاء به امید خدا.
حتما پیگیری کن که سریعتر کارت اوکی بشه.
روی ایده هاتم موشکافانه فکر کن.
بابک پاتو بردار، ای بابا بس رو لگد مال کردی که رامین زحمت کشیده واسه اینا.
ندیدم. خب پدر جان تو چرا انقدر حس میخوری؟
واسه اینکه بنده خودمم 10 بار لگد کردم، میدونم بنده خدا چه حرفی میزنه.
دست درد نکنه بابک جان. ممنون از اینکه این مؤسسه اعتباری ملل رو به هم معرفی کردی.
کاری نکردم داداش. اوه کی شد نیم ساعت گوشیم.
بابک بودو مغازه رو نبسته باشه.
شرمنده تقصیر من.
نه بابا، همش تقصیر این مؤسسه اعتباری ملله. بابک تو بودو هر چی میکشی من دسته این مؤسسه اعتباره. ای بابا بذر رو به پا. ای خدا چقدر حرف بخورم.
مؤسسه اعتباری ملل همیشه در کنار شماست.
به ساعت 13:39 رسیدیم. برنامه سعادت آباد در کنار شما عزیزان شنونده ادامه داره. موضوع امروز برنامه‌مون در حوزه هنر هست و نقش هنر در انقلاب اسلامی. حالا با توجه به اینکه در حوزه هنر داریم صحبت میکنیم، اعلام میکنم با افتخار که الان ارتباطمون برقرار هست با سرکار خانم نرگس آبیار از کارگردانان به نام سینمای ایران. سرکار خانم آبیار سلام به شما، روز بخیر.
سلام عرض کردم، در خدمت شما هستم.
بزرگوارید. همین ابتدا خانم آبیار عزیز، تبریک و تهنیت و شادباش به شما جهت کسب افتخار به عنوان نامزد بهترین کارگردانی برای فیلم ابلق در جشنواره امسال.
ممنون از شما، لطف دارید.
خواهش میکنم، انشالله که همیشه بدرخشید مثل حالا سالهای گذشته و حتما آینده بهتری هم پیش روی شما خواهد بود. خانم آبیار عزیز و گرامی، سوال ابتدایی بنده از شما، ارزیابی جشنواره امسال، جشنواره امسال رو شما چطور میبینید؟
راستش جشنواره امسال به خاطر شرایط کرونا،
بله،
کلن خب شور کمتری داره به سالهای نسبت به سالهای گذشته، و خب خیلی از پروژه های فیلمسازی هم متوقف شد یا به مشکل برخورد،
متاسفانه.
اما به هر حال همین که متولیان امر تلاشش میکردن که برگزار کنن، خودش جای تشکر داره.
بسیار عالی. جریان سازترین فیلم امسال از نظر شما خانم آبیار تا کنون کدام فیلم بوده؟
من راستش فیلم ها رو ندیدم متاسفانه.
هیچ کدوم؟
بله، من خودم
فرصت
دائم درگیر فیلم خودم بودم، سالان هایی که باید میرفتیم چک میکردیم، خیالمون راحت میشد، متاسفانه فرصت نشد که فیلم های دیگر رو ببینم.
پس فیلم اولی ها رو هم که در واقع ندیدید دیگه. میخواستم در ارتباط با سطح این فیلم ها از شما سوال بکنم، سوالیست که بعد موکول کنیم به آینده، انشالله ارتباط های دیگر که با شما داریم. بسیار خب، خانم آبیار، شما به عنوان یک بانو، یک خانم کاملا فعال و موفق در حوزه کارگردانی و هنر، فیلم هایی که ساختید نقش زن رو بسیار پررنگ کردید در فیلم هاتون. این که نقش زنان کلن در هنر پس از انقلاب اسلامی چگونه بوده و زنان آیا اون جایگاهی که باید پیدا میکردن رو پیدا کردن یا نه، الان در چه جایگاهی هستن در عرصه هنر رو میخوام ازشون بپرسم. بشن بگیم
ببین، من هنرهای دیگر رو که راستش خیلی اشراف ندارم.
به طور خاص حالا هنر سینما اینقدر وسیع هست که جایگاه ویژه خودش رو داره، در همین زمینه بفرمایید.
بله، به هر حال دیگه هممون میدونیم که سینما در این 30-40 سال گذشته، یعنی در واقع 10 سال اول بعد از انقلاب هم نه، یعنی یه رکودی ما توی سینما داشتیم که خب بالاخره جنگ شروع شده بود و اینها، رکودی داشتیم در سینما، ولی بعدش یک نوعی از سینما در واقع خیلی شکوفا شد که خب نگاه عمیق‌تری نسبت به گذشته داشت و در تمام دنیا هم مطرح شد و دیده شد. فیلم های ما و جشنواره های مختلف را پیدا کردن و این شکوفایی و بلندگی کماکان ادامه داشت، و اینکه حالا فیلم ها و جشنواره های مختلف هم را پیدا کردن تشویق شد با اینکه فیلم سازان دیگه پا به عرصه بگذارن. بخش سینمای جوان خیلی مهم بود در کشف استعدادهای مختلف از شهرهای دورافتاده، استانهایی که به هر حال دسترسی به مرکز نداشتن، و همه اینها در واقع باعث شد که این سینما خب به هر حال بلنده تر شده. و توی دهه گذاشتم که ما میبینیم که نقش در واقع پررنگ سینمای اجتماعی رو که به شدت به هر حال خوب دیده شده در تمام دنیا و همچنان داره فیلم هایی ساخته میشه و مطرح میشه.
بسیار عالی، انشالله که این راه ادامه داشته باشه و روز به روز پررنگتر و پررنگتر بشه. خانم آبیار، یک سوال رو بکنم از حضورتون. موضوعاتی که شما بهش میپردازید، موضوعاتی مثل انقلاب، مثل دفاع مقدس، فی ذاته، فی نفسه، موضوعات ایدئولوژیکی هستن، اما یک طرف نگاه کردن رو توی فیلم های شما نمیبینیم، با اینکه موضوع ایدئولوژیکی اما دو قطبی نمیشه، یعنی یک جانبه نگری وجود نداره. این اقدام آگاهانه است کاملا با تسلط خود شماست یا فیلمنامه این رو القا میکنه؟ این رو میخوام بدونم.
من هرگز موضوع ایدئولوژیکی به اون معنا نداشتم، جز در شبی که ما کامل شد.
بله.
اون هم به یک ایدئولوژی افراطگرا پرداختم که بله. میتونه در واقع افراطگرایی که میتونه هر چیزی که بشر داره، تنها دارایی که مهمه برای بشر مثل عشق رو هم نابود بکنه.
به غیر از این فیلم همین شیار 143 رو فکر کنم خودتون خیلی اشاره بکنید.
در مورد جنگ بود.
خب به هر حال از آرمانی ترین موضوعات
جنگ بود.
خب از آرمانی ترین موضوعات
به هر حال آرمان با ایدئولوژی خیلی فرق داره.
درسته ولی به هر حال شاید موافق و مخالف خودش رو داشته باشه آرمان ها هم، ولی این فضای دو قطبی اتفاق نمیفته توی فیلم های شما.
ببینید الان تو در فیلم شیار 143 ما به اون معنا آرمانگرایی نداریم. در واقع زنی هست که چشم انتظار فرزندشه که از جبهه برگرده و شهادت اون رو باور نداره و با تمام وجود منتظره که اون برگرده. و زمانی که در واقع فیلم معرفتیه تا بخوایم
یعنی حوزه معرفت شناختی رو بیشتر باز کردی
من روی کرده من برای نوشتن این بوده که
بله.
زمانی که این زن تسلیم میشه به امر خداوند، اونجاست که در واقع استخوان‌های فرزندش برمیگرده و آرامش میگیره. میدونید در واقع یک رویکرد اینطوری داره. نفس هم که دیگه جهان کودکانه و شاد و پر از تخیل و رویا و معصومانه یک دختر بچه است که حالا این در بستر جنگ و در واقع انقلاب شکل میگیره و بالنده میشه و رشد میکنه. در واقع اون هم باز نگاهش فارغ از تنها ایدئولوژی، برای اینکه یک بچه ای که اصلا راستش از دنیای اطراف خودش بیخبره، حتی کتک های مادر بزرگش هم رو میتونه در واقع خودش رو تطابق بده با شرایطی که دارن، فرقی که دارن و اتفاقاتی که پیرامشون میفته، ولی در از نگاه اون ما در بک‌گراند ماجراهای دو اتفاق خیلی مهم و اساسی که برای کشورمون رخ میده رو میبینیم.
بسیار عالی. من از بیان شما این دریافت رو دارم خانم آبیار که در واقع هدف این نبوده، بنابر این گذاشته نشده که موضوع به صورت عقیدتی بهش پرداخته بشه، یک بُعد وسیع‌تر معرفت شناسی، شناخت شناسی و این رو در واقع بستر قرار دادید. حالا اومده توش آرمان‌ها مطرح شده، ارزش‌ها و عقیده‌ها که به درستی هم بهش پرداخته شده و جلو رفته و برش‌هایی از اتفاقات واقعی و حالا چه تلخ چه حالا اون ارزشمندی خودش رو داشته باشه رو توش آوردید و جلو بردید. درود به شما. امیدوارم حالا دریافت درستی مطرح کرده باشم از اون چه که شما گفتید. خانم آبیار، توی روزهای دهه فجر هستیم و به 22 بهمن نزدیک میشیم. فکر میکنم سال 57 شما 7 ساله بودید. خاطراتی در ذهنتون هست از اون روزها که جالب باشه برامون بگید؟
راستش من بله اون موقع 7 ساله بودم، ولی ما خیلی دور بودیم از مرکز، یعنی در اطراف کرج بودیم، یک روستایی در واقع اونجا بودیم و فقط یادمه که یکی از اقوام ما که توی تظاهرات ها شرکت کرده بود و اینها ساکشو بست و به خاطر کتاب هایی که داشت اومد منزل ما و یه مدتی چون خب خونه ما دور بود اونجا موندش برای اینکه در امان بمونه.
بله. و چقدر این حس خوب امنیت دادن به افراد توی اون شرایط میتونسته برای خانواده ها عزیز باشه و واقعا هنوز هم حتما اطرافیان اون فرد هم یاد میکنن حس خوب داره. بله
بله بله همینطوره.
بسیار خیلی متشکرم خانم آبیار. یه نکته ای رو من اشاره بکنم به شما، در جشنواره گفته شد و مطرح شد که شما فیلمساز ارزشی هستید، اما جناب عالی ظاهرا گفتید که این صفت رو به آقای فرهادی نسبت میدید، ولی شاید بگم خیلی ها هنوز بر این اعتقاد هستن و ما هم این رو میگیم که فیلم های شما باعث پایداری ارزش ها در جامعه میشه، حالا حتی اگر به صورت مشخص به دنبال حالا اون شرایط ایدئولوژیک در فیلمتون نرید، ولی به هر حال برایندش این میشه که یک سری ارزش ها رو مطرح میکنید و باعث پایداری ارزش هایی که والا هستند در جامعه میشوند. خیلی متشکرم ازتون.
بزرگوارم. من در مورد فیلم آخرم هم یه توضیح کوچک به شما بدم.
بسیار عالی میشنم.
فیلم ابلق به هر حال یک فیلمی هست که از زاویه یک موضوع زنان نگاه میکنه و سکوتی که ممکنه یک زن پیشه کنه در شرایطی که جامعه اجتماع بهش تحمیل کنه به خاطر باورها، سنتها یا مثلا به هر حال شرایط پیچیده که وجود داره، حتی میتونه فاصله طبقاتی باشه، هر چیز دیگه. در واقع برای من مهم بود در این فیلم هم اشاره کنم به این شرایط پیچیده که زنان رو مجبور میکنه که از حقوق خودشون چشم پوشی کنه.
بله، بسیار خوب، متشکرم که در این باره هم توضیح دادید. انشالله فرصت بشه همه ماها این فیلم رو ببینیم و به هر حال از ساخت خوبی که این فیلم داشته لذت ببریم. درود به شما خانم آبیار، از فرصتی که در کنار برنامه بودید باعث افتخار ما بود. خداحافظی میکنم از شما.
سلامت،
تبریک مجدد ایام و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
از دست نمیدم تو رو که باز بخوام بیام یه روز پس بگیرم، از قصد نمیگم دیگه از عشق بینمون به هیچ کس نمیگم، نمیگم 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 از بس شنیدم حرفای حسودا رو همش پشت سرم، میترسم اصلا هر جا که میشینم از تو اسمی ببرم 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 ببرم, ببرم. ای وای ای وای، با این که میدونم نمیاری نه رو حرفا، ای وای ای وای، من هرچیم از هر کی بخوام از تو نمیارم.
شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه سعادت آباد. میخوایم یکی از لوپ‌های خبری امروز رو تقدیمتون بکنیم، بشنوید. همراه میشیم با خبرنگار یکی از خبرگزاری‌ها.
شیما عباس زاده، سردبیر اداره استان‌ها در ایسنا: ماجرای تبلیغ سرو اکتاپوس در یکی از رستوران‌های ملایر چه بود؟ دکتر ابراهیم نعمت گرگانی، رئیس اداره دامپزشکی ملایر، به ایسنا گفت: پس از انتشار خبری مبنی بر فروش و سرو غذاهای دریایی مانند اکتاپوس توسط یک رستوراندار، بلافاصله بازرسان اداره دامپزشکی از این رستوران بازدید کردند. در این بازرسی انبار و سردخانه های این رستوران بررسی شد. ولی هیچ یک از مواد غذایی تبلیغ شده در انبار این رستوران یافت نشد. البته تذکرات لازم در زمینه رعایت شرایط تبلیغات در فضای مجازی به متصدی داده شد. این رستوراندار از اقدام خود برای این گونه تبلیغات ابراز پشیمانی کرد و اقدام به حذف تبلیغات خود از فضای مجازی کرد. نعمت گرگانی نسبت به اقدام مجدد در زمینه تبلیغ و فروش مواد غذایی حرام از جمله آبزیان بدون فلس هشدار داد و گفت در صورت تخلف برخورد قضایی می شود. چندی پیش یکی از رستوران‌های ملایر در استان همدان اقدام به تبلیغ فروش اختاپوس و جا دادن آن در منوی رستوران خود در فضای مجازی کرده و اعلام کرده بود که با توجه به استقبال مشتریان برای سرو اختاپوس و غذاهای دریایی باید وقت قبلی گرفته شود. در اسلام خوردن اختاپوس چون فلس ندارد و از ماهیان مرده تغذیه می کند حرام است. در بسیاری از متون علمی گفته شده فلس های ماهیان سبب حرکت بهتر آنها در آب و نیز افزایش گردش خون شده که خود سبب سلامت بیشتر گوشتشان می شود.
تهران به وقت سعادت آباد.
در کنار شما عزیزان شنونده هستیم. 13:56 و میخواییم بپردازیم به خبر دوم امروز که در ارتباط با قطعی برق هست و اینکه مطرح شده قطعی برق عامل گرانی خیار هست. نمیدونم حالا چه ربطی اینها به هم داره خیار و برق، اما خبر اینطوری گفته شده و رئیس اتحادیه بارفروشان اعلام کرده که قیمت خیار به 20,000 تومان رسیده. در هفته‌های گذشته بسیاری از کشاورزان در فضای مجازی از قطع گاز و برق در گلخانه‌هایشان و سرمازدگی محصولشان خبر داده بودند و همین سرمازدگی باعث شده که عرضه خیار کم بشود. بله. این دیگه فقط مونده بود که خیار هم به خاطر برق گرون بشه که شد. بله. اما
موافقین عینکو بزنم؟
من که کلا خیلی این عینک خوشبینیه
جواب میده. جواب
حالا بزنید شما.
بله. بله. این هم از اون خبراییه که هی باید دو سه بار بخونیش، هی با خودت کلنجار بری تا مطمئن بشی که خبر رو درست متوجه شدی. یعنی یه جوریه که بار اول میخونیش فکر میکنی این دوتا خبره که با هم دیگه قاطی شدن. اصلا میشه از این خبر برای سنجش میزان IQ افراد استفاده کرد؟
واقعا.
آره، آخه همچین این ذهنو به چالش میکشونه. من تشکر میکنم، قدردانی میکنم از تمامی زحمت کشان عرصه ایجاد این خبر که باعث به چالش کشیدن ذهن خواننده خبر و تمرین ذهنی شدن. ممنونم.
یه لحظه خانومه.
بله.
محمد حسنی، شما الان اصل خبر رو ول کردید انگار. خبر متوجه شدی خودتون؟ میگن خیار شده کیلوی 20,000 تومان.
شده که شده.
یعنی چی؟
مگه خیار دل نداره؟ همه چی گرون شده، خیار نباید گرون بشه؟ اصلا این گرون شدن خیار حمایت از تولیدات داخلیه. اصلا همه ما باید از خیار یاد بگیریم.
یاد بگیریم؟ از خیار؟
بله.
بعدن چی باید یاد بگیریم اون وقت؟
استقامت، پای مردی. آه. بله، تلاش برای رسیدن به هدف. بله، این خیار بیچاره یه عمره داره تلاش میکنه داخل میوه ها بشه.
بله.
هیچ کس هم غیر از پدر خانواده ازش حمایت نمیکرد. یعنی فقط این پدرها بودن که میگفتن خیارم میوه است.
بله.
ولی الان، همین الان شما جرأت دارین به خیار کیلوی 20 تومانی بگین تو میوه نیستی؟ اصلا روت میشه اینو بهش بگی؟ روت میشه بهش بگی تو اصلا داخل میوه هستی؟
خیلی عزت پیدا کرده.
بحث اینه که حالا خیار جزء میوه هاست، خاصیت های خودش رو داره، اما الگو دیگه نگید خیار بشه الگو.
استقامت،
این دیگه مال عینکتونه.
تلاش برای رسیدن به هدف.
تهران به وقت سعادت آباد.
تهران
به وقت سعادت آباد.
مجله رادیویی با رویکرد خبری تحلیلی، سیاسی، اجتماعی و بین‌الملل. شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:00 تا 14:30 رادیو تهران.
به وقت سعادت‌آباد.
شنونده ما باشید. موج FM ردیف 94 مگاهرتز.
سعادت آباد.
و اما باز هم لوپ خبر داریم براتون، بریم ببینیم که این خبر چیست که خبرنگار یکی از خبرگزاری‌ها برامون آماده کردن.